رادیو جوان قدم به قدم تا ارام.
به نام خدا و سلام، من اکرم اویسی با آخرین اخبار مربوط به پیاده روی 40 از شبکه رادیوی جوان در خدمت شما هستم.
سلام علیف، از کجا آمدید؟
از اهواز.
ما از مهران پیاده میاییم.
از شیراز.
از تبریز.
از کرج آمدم.
من از تهران آمدم.
من از قزوین آمدم.
از عراق.
از اندیمش آمدیم.
من از اهواز آمدم.
از قم آمدیم.
از شیراز.
اصفهان.
از تهران آمدم.
از کازرون.
از عراق استان مرزی.
خبر اول این که هشدار به خریداران بلیط‌های جعلی 40. مردم بلیط 17 میلیون تومانی 40 را نخرند. سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت فروش بلیط 40 در سایت‌هایی به غیر از سایت‌های فروش ایرلاین‌ها و دفتر فروش آنلاین تخلف است. وی ادامه داد خرید بلیط 40 از سایت‌های اعلام نشده را ضمانت نمی‌کنیم. خبر دوم این که فروش ارز 40 از روز گذشته به زائران آغاز و تا 14 شهریور ادامه دارد. ارز 40 تنها به زائران بالای 18 سال تعلق می‌گیرد. ما رو تا روز 40 ساعت 7:55، 17:22 هر روز از شبکه رادیویی جوان بشنوید تا در جریان اخبار مربوط به پیاده روی 40 قرار بگیرید. تا خبر دیگر، خدا نگهدار.
سلام کربلا، سلام 40، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
فوتبال بدون مرز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، دختر خانم ها، پسرای گل، سلام، شب همگی بخیر باشه. من سینا هوشمندی هستم و اینجا فوتبال بدون مرز. آنچه در این قسمت خواهیم شنید: علی فولادی با فوتبال اسپانیا با ما همراه خواهد بود. میثم مختاری با تاریخخانه فوتبال آلن شیرر. حسین معتمد هاشمی با فوتبال آسیا. علی ترکمان پری با فوتبال قاره امریکا. علی روش با طنز فوتبالی، این شماره نیمار. محمد صالحی از فوتبال جزیره برامون خواهد گفت. فوتبال فرانسه و ترکیه، شهریار مکارم. اردلان آشتیانی از سبک فوتبال و مربیگری توخیل از ما برامون خواهد گفت. من امشب داخل استودیوی شبکه رادیوی جوان تنها نیستم، علی رضایی عزیز هم در کنارم. علی سلام، شبت بخیر.
سلام خدمت شما سینا جان عزیز، سلام خدمت شنونده های محترم برنامه. امشب برنامه هم اختصاص داره یه بخش عظیمیش به یکی از مربیان به نظر من خیلی مهم فوتبال، حالا نگیم نوظهور ولی خب جزء نسل جدید حساب میشه تا حدی، اشاره هم کردی، با اردلان هم میخواییم راجبش صحبت کنیم، توماس توخل. سوالمون هم در همین زمین است. توخل الان سرمربی بایر مونیخه، قبلا هم سابقه مربیگری توی آلمان رو داشته، حالا به مرور میپردازیم به سابقه مربیگریش. همین ابتدای برنامه سوال رو مطرح کنیم که از شنونده ها میخواییم نظرشون رو برامون بفرستن، آیا توخل برای بایر مونیخ انتخاب مناسبی هست یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر.
یه بار دیگه سوال بگو.
آیا توخل رو گزینه مناسبی برای بایر مونیخ میدونید یا نه؟ یک بله گزینه مناسبیه، دو خیر گزینه مناسبی نیست.
نیست. اگه طرفدار فوتبال آلمان هستید حتما میتونید زودتر پیامک بزنید به 3881. فقط یک و دو نگین، اسمتون هم بگین، سنتون هم اگه دوست داشتین بگین و بگین از کجا ایران قشنگمون همراه ما هستید با برنامه فوتبال بدون مرز. توخل آیا راضی هستین؟ حالا بقیه
گزینه
مناسبی میدونید از اینکه داخل بایر مونیخ داره مربیگری میکنه یا خیر؟ البته یه ذره دیر شده برای این سوال ولی خب باحال دیگه، چون توخیل اصلا یه جوریه، یعنی واقعا بعد از اینکه دوم شد، دوم نشد، اون بازی سوپر جامو
اصلا تو روند چیزش عجیبه، تو پاریس سن ژرمن فکر کنید میره فینال، بعد نمیدونم با چلسی مثلا چه نتایجی به دست میاره، بعد یهو میذارنش کنار میره بایر مونیخ، روندش روند عجیبی. حالا از لحاظ فنی اردلان صحبت میکنه، یه سری اتفاقات جالب تو زندگیش افتاده، من رفتم جستجو کردم، نتایج جالبی بود، حالا به مرور اعلام
حتما.
ولی طرفدارای بقیه لیگا هم برنامه رو از دست ندن، حالا یه بخشش اعتقاد اختصاص داره به توخیل، درباره بقیه لیگا هم صحبت می‌کنی.
ایشالله تیم محبوبت هم که آس روم هست.
آره،
یا آس روم مساوی کرد با این تیم خیلی سالرنیتانا.
نتیجه 2-2 و خب هواداره پرشمار روم شامل خودم و رفیقام نه از این تصاویر راضی نخواهیم بود. و بارسلونا هم الان بازی داره بین دو نیمه است، حتما نتیجهشو اعلام میکنیم، 0-0 با کادیس.
خیلی هم عالی. امسال امیدوار هستی که روم رتبه بهتری نسبت پارسال کسب کنه؟
خیر سوال نه، روم شرایط خوبی از لحاظ مالی و اینا نداره. یه برنامه احتمالا باید با اردلان صحبت کنیم راجع به مورینیو، سبک و ایناشو دیگه نمیخوایم بررسی کنیم، دیگه همه میدونن چی به چیه، چه جوری اومده، چه جوری مربیگری کرده، چی دوست داره، فوتبالش واکنشی و از این قبیل مسائل. اما حضورش توی روم با سوژه برنامه قبلمون هم یه همخونی داشت، به مورینیو گفتن بیا سرمربی یکی از تیم‌های عربستانی، شد، قبول نکرد، هنوز انگار اون انگیزه رو داره که تو سطح اول فوتبال اروپا بمونه. از اون برنامه تا این برنامه چقدر تفاوت کرد نقل انتقالات.
بله
نمیدونم الان راجع به فوتبال عربستان صحبت کنیم هفته دیگه چه قراره، چه اتفاقاتی
بیفته. ولی خب مورینیو نمیدونم اینو میدونی یا نه، قرار شده که بیا تو اون آکادمی نمیدونم پایه‌های فوتبال عربستان باش قرارداد بستن. آره، برای 3 سال دیگه فکر کنم.
آره، ولی خب قرار بود از همین الان بذارنش، الان توی زمینه خرید ستاره که دیگه همه کار کردن.
بله،
حالا اینکه چه جوری هزینه گرفتن اینا جای خودش، اما اینکه مستقیما یه مربی بزرگ بگیرن و تو این زمینه کمتر موفق عمل کرده.
درسته. مانچینی اوکی شد، یعنی قرار شد بره عربستان، قرارداد بست؟
نه نه نه
نشده هنوز. هنوز مانچینی هم نشده که بره عربستان. به نام خدا، خدمت شما شنوندگان محترم برنامه فوتبال بدون مرز سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه باشید در خصوص فوتبال در قاره پهناور آسیا. با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنم از رقابت فوتبال لیگ باشگاه امارات. این گزارش رو شروع میکنم با توجه به همگروهی ایران و امارات در مسابقات جام ملت‌های آسیا در سال 2024 قطر. اتفاقات فوتبال امارات رو باید دقیق‌تر رصد بکنیم و با توجه به اینکه فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های امارات همین هفته شروع شده به این مسابقات اشاره خواهم کرد. در فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های امارات اتفاقی که افتاده این است که 8 مربی جدید در تیم‌های مختلف مشغول فعالیت شدند و تنها 4 سرمربی فصل گذشته در تیم‌های باشگاهی خودشون باقی ماندن که در این بین نام فرهاد مجیدی هم جلب توجه می‌کنه، سرمربی تیم اتحاد کلبا. و نکته دیگر این که بسیار تمایل نشان دادن باشگاه‌های اماراتی به جذب مربیانی از کشورهای شرق اروپا مثل رومانی و صربستان و حضور این مربیان در فوتبال امارات بسیار زیاد شده. در هفته اول فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه امارات 7 بازی انجام شد و 26 گل از خط دروازه عبور کرد که خب آمار مناسبی برای هفته اول به شمار میاد. از این 26 گل 5 گل از رو نقطه پنالتی به ثمر رسید، یعنی به طور متوسط 3.7 گل برای هر بازی ثبت شد که برای هفته اول امیدوار کننده است. تیم شباب الاهلی مدافع مقام قهرمانی لیگ امارات که این هفته بازی سختی برابر النصر عربستان در مسابقات مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا پیش رو خواهد داشت، با برتری 3-0 برابر عجمان برای سایر رقبا خط و نشان کشید.
هذا الصغير اللي يسجل دائما أهداف مديرة، أهداف رائعة. الفرسان البطل في حملة الدفاع على لقب.
تيم اتحاد كلبا هم که فرهاد مجیدی رو به عنوان سرمربی و مهدی قائدی رو به عنوان بازیکن همراه خودش داره، 4-0 مغلوب تیم از شارجه شد. در این بازی قائدی اولین گل خودش رو برای اتحاد كلبا به ثمر رسوند.
ممتازة في بعيد أقول يا ولد لعيب يا كبير يا لعيب يا كبير يا فرهاد يا ولد. مهدي قايدي يراهن على أو فرهاد مجيدي يراهن على مهدي قايدي. الهدف جميل 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 يا ولد. الله 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 الله. شوف النكشة الحلوة، المهارة في الآخر هي اللي تتكلم، هي اللي تحكي حكاياتها. ونادي اتحاد كلبة يسجل هدف رائع 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 لمهدي قايدي.
تیم اشارجه قبل از این بازی در مرحله اول انتخابی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 2-0 برابر تیم باشوهاندرا کینگز از بنگلادش برنده شد و با این برد حریف تیم تراکتور ایران در مرحله بعدی انتخابی لیگ قهرمانان آسیا شد. تیم‌های اشارجه و تراکتور تاکنون 2 بار با هم بازی کردند. سال 2021 در لیگ قهرمانان آسیا در مسابقه رفت جدال دو تیم بدون گل مساوی شد، اما در بازی برگشت اشارجه 2-0 برابر تراکتور شکست خورد. قرار قرعه کشی مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز پنجشنبه همین هفته در شهر کوالالامپور مالزی برگزار بشه. یک خبر جالب را هم از فوتبال پاکستان به اطلاعتون برسونم، کشوری که در رده بندی فیفا در جایگاه 201 قرار داره و ورزش‌های مثل کریکت و هاکی در اون بسیار محبوبه.
تیم ملی فوتبال پاکستان در مرحله اول انتخابی جام جهانی 2026 باید با کامبوج دو مسابقه رفت و برگشت رو طی روزهای 20 و 25 مهر برگزار بکنه، اما دغدغه مدیران فدراسیون فوتبال پاکستان امکانات ضعیف ورزشگاه‌های فوتبال این کشور برای میزبانی این مسابقه بوده. و جالبه بدونید که تیم ملی پاکستان از سال 2011 هیچ مسابقه ای رو در چارچوب رقابت مقدماتی جام جهانی در کشور خودش برگزار نکرده و سرانجام با تصمیم مسئولان فدراسیون فوتبال پاکستان ورزشگاه جناح در شهر اسلام آباد به AFC معرفی شده که اگر امکانات این ورزشگاه مورد تایید قرار بگیره، تیم ملی پاکستان بازی برگشت رو در اسلام آباد در این ورزشگاه برابر کامبوج برگزار بکنه. نکته جالب دیگر این که پاکستان از سال 2015 تا امروز هیچ رقابتی رو در ورزشگاه جناح برگزار نکرده و اگر شرایط فراهم بشه بعد از سالها در خانه یک مسابقه رسمی رو تیم ملی فوتبال پاکستان برابر کامبوج برگزار خواهد کرد. کامبوج که هنوز یادمون نرفته در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 با حساب 14-0 مغلوب ایران شد و سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال خودش رو پذیرفت. از همراهی شما شنوندگان محترم با این بخش از برنامه فوتبال بدون مرز بسیار ممنونم. دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه شنیدنی فوتبال بدون مرز باشید.
خب شبتون بخیر باشه، ممنونم که همراه فوتبال بدون مرز هستین. حسین معتمد هاشمی عزیز سپاسگزارم ازت، اطلاعات خیلی خوبی از فوتبال آسیا در اختیارمون قرار داد، حتی در مورد پاکستان هم صحبت کرد. خیلی باحال اینجوری، نه واقعا خیلی باحاله که واقعا میگیم فوتبال بدون مرز یعنی کل کره خاکی مد نظرمونه که در موردش صحبت کنیم. حالا کلش که یه ذره شوخی و اداست، ولی سعی می‌کنیم در مورد اکثر جاهایی که فوتبال درش نفوذ کرده صحبت بکنیم، هرچند کوتاه. خب علی سوال یه بار دیگه بگو. سوال پرمکی
بله، به نظرتون شنونده محترم توخل انتخاب مناسبی برای بایر مونیخ هست یا خیر؟ گزینه یک بله انتخاب مناسبیه، گزینه دو خیر. چند تا پیامک هم اگه موافق هستی بخونیم. رضا روانبخش از اسلام آباد گفته بله انتخاب مناسبیه.
اسلام آباد که میدونی کجاست؟
اسلام آباد بهتره قبل از اینکه اشتباه کنم شما بگید
سمت غرب دیگه.
آره همین،
آره سمت غرب کرمانشاه. آره یه اسلام آباد هم چیز داره دیگه، پاکستان داره، ولی این با اون فکر نگید نبود پاکستان صحبت کردیم الان از پاکستان همراه مونن. یه پیامک دیگه،
رضا محمدی از نوشهر گزینه دو و خیلی تخصصی نظر دادن که قطعا مناسب نیست، مگه ناگلزمن چه مشکلی داشت که عوضش کردن؟ داشت خوب نتیجه میگرفت. پاسخ شما رو بدم آقای محمدی عزیز، ممنون از اطلاعات فوتبالیتون، ولی این انتقاد رو داشتن به ناگلزمن که میگفتن گزینه کوچیکیه برای بایر مونیخ. این نظر من نیست، نظر رسانه ها و اهالی فن و کارشناس.
آره کوچیکیش هم شاید یه بخشش به خاطر سن کمش بود واقعا.
هم آره چند
سالش بود؟ 38 سالش.
آره
بود.
نمیتونست رختکنمون چنان کنترل کنه، مدیریت کنه.
آره.
بعد بهروز احمدزاده از بابل گفت 38 ساله گفتن گزینه دو یعنی انتخاب مناسب. مناسبی
نیست. بهرام بخونو بریم سراغ
بهرام سیف از نهاوند. بهرام سیف از نهاوند گزینه یک یعنی انتخاب درستی دونستن توخل رو برای بایرن مونیخ.
ایران تهران جام جم رادیو جوان از آن سوی مارس ها همراه با فوتبال جهان رادیو جوان. در فوتبال بدون مرز
شب بخیر، ممنونم که رادیو جوان رو میشنوید. ما گزارشگر داریم اون ور آب، یعنی از ترکیه با همون همراهه و قراره در مورد فوتبال ترکیه و فرانسه صحبت بکنه. حالا اول فرانسه چون مهمتره و پرطرفدارتر، بعد فوتبال ترکیه که کم ستاره هم نداره. شهریار مکارم عزیز همراهمونه، سلام، شبت بخیر شهریار.
سلام شهریار جان، شبت بخیر.
سلام جناب هوشمندی عزیز،
قربونت
رضایی عزیز که میدونم خیلی ناراحت نیست چون تیمش با گل دقایق پایانی آن را بلوتی از شکست خانگی در هفته اول فرار کرده.
توصیف خوبی بود، یعنی خیلی ناراحت نیست، قبوله.
آره، لباس ایتالیا تنشه، لباس لاجوردی،
لباس
لاجوردی ایتالیایی تنشه. حالا
بله، خب رومیه، اینم حتما خودش گفته، بقیه هم بدونن که خیلی رومیه.
به گزارش خبرنگار بی طرف فوتبال بدون مرسد. شهریار یه سوال، الان استانبولی خودت؟
بله بله.
من یه سوالی، بله بله، شاید حضور ذهن نداشته باشی، دقیقم نمیدونی، استانبول الان 5 تیم داره توی سطح اول فوتبال.
ببین اتفاقا خیلی جالبه این نکته رو، من میخواستم توی حرفای امروزم بگم، بذار برسم.
آها باشه باشه،
توضیح میدم در این باره. آره ببین من خیلی سریع، اول سلام هستم خدمت شنوندگان عزیز، وقتم هم کمه. اول فوتبال فرانسه بگم که توی لیگ یک فرانسه دیشب تو هفته دوم پاریس سن ژرمن در شب بازگشت کیلیان امباپه که اتفاقا گل پی اس جی رو از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند و البته اولین حضور عثمان دیمبله در ترکیبش با تساوی 1-1 مقابل میزبانش تولوز متوقف شد. هر دو بازیکن سرشناس پاریسیا تو نیمه دوم در ترکیب قرار گرفتن. همونطور که در برنامه قبل هم گفتم فعلا پاریس سن ژرمن تیم مقتدری نشون نداده، البته دیگر تیمام تو فرانسه خیلی تیمای خوبی فعلا نشون نداده، هرچند خیلی زوده برای اینکه بخوایم ببینیم کدوم تیم قدرت اینو داره شاید بتونه قهرمانی را پاریس سن ژرمن بگیره، اما سخته. تو دیگر مسابقه هم لیون در المپیک پارک مقابل مهمانش مونپلیه متحمل شکست سنگین 4-1 شد تا لوران بلان فعلا فصل رو به بدترین شکل ممکن شروع کنه. اونا با 2 بازی و 2 باخت 6 گل خورده در قهر جدول قرار دارن. تو این مسابقه شاهد درخشش موسا التعمری بازیکن اردنی مونپلیه بودیم که 2 گل از 4 گل تیمش رو به ثمر رسوند، بازیکنی که این فصل از لوون بلژیک به لیگ یک فرانسه اومده تا اولین بازیکن تاریخ فوتبال اردن باشه که در لیگ یک فرانسه بازی میکنه. اتفاقی که حالا اگر سامان قدوس رو که بازیکن دورگه بود و تا حالا تو لیگ ایران بازی نکرده رو بذاریم کنار که یک فصل در آمیان بازی کرد گل هم زد، خیلی عجیبه که برخلاف لیگ‌های دیگر معتبر اروپا هنوز بازیکن ایرانی ما اونجا نداشتیم. در ارتباط این فصل صحبت‌های مبنی بر علاقه لانس به جذب مجید حسینی شنیده شد، اما اتفاق نیفتاده. ما هنوز بازیکنی در لیگ فرانسه برخلاف لیگ‌های دیگر دنیا نداشتیم.
خیلی هم سردار آزمون مثلا دلش، حالا دلش هم واقعا می‌خواست بره مارسی ولی نشد که بره، میگفت دقیقه 90 اومدم اینور لبرکوزه.
بله دقیقاً دقیقاً، همچنان ما بازیکنی رو در لیگ فرانسه غیر از زمان که گفتم که به چه ترتیب بود نداشتیم. در بازی امروز هم لیل با تکل جوناتان دیوید ستاره کاناداییش که این فصل هم همچنان باقی مونده در تیم لیل، نانت رو شکست داد. الان هم در مهمترین بازی استراسبورگ با پاتریک ویرا 3-0 تا دقیقه پایانی از موناکو عقب هست. 2 گل موناکو رو تاکومی مینامینو ژاپنی به ثمر رسوند.
خب
ژاپنی ها در
یه بار دیگه اسمشو بگو،
تاکومی مینامینو، میونه صحبت از شهریار. مینامینو مینامینو یه رکورد داره، بیشترین بزن قدش دنیا، یعنی یه صفی درست کردن، این فکر کنم نزدیک چند صد نفر میزنه قدش، این رکورد ثبت میشه، یعنی بازیکن فوتبال ما به عنوان جام و اینا نمیشناسیم، رکورد بزن قدش. ادامه صحبتاتو میشنویم شهریار.
آره حالا بریم در برای سوپرلیگ ترکیه صحبت کنیم. جمعه شب کایزری اسپور در شبی که علی کریمی 86 دقیقه تو ترکیبش بود، مجید حسینی بازم نبود، مقابل میزبانش استانبول اسپور 1-1 مسابقه کرد. تا گل اونا رو هم محمد دیان به ثمر رسوند که هواداران استقلال بهش علاقه زیادی دارن. دیشب هم در مهمترین بازی گالاتاسرای موفق شد در استانبول با درخشش ماهرو ایکاردی 2-0 ترابوزان اسپور رو مغلوب کنه. ایکاردی توی مسابقه هر دو گل گالا رو به ثمر رسوند. تو این بازی حکیم زیاش خرید جدید گالا هم در استادیوم حضور داشت. در حال حاضر هم تو مهمترین بازی بشیکتاش باز هم در استانبول به مصاف تیم تازه لیگ برتری شده پندیک اسپور رفته که این تیم مال استانبول، همون صحبتی که علی عزیز در افتای برنامه کرد. الان در حال حاضر استانبول 8 تیم داره در
تیم
ترکیه. آره خیلی جالبه، نکته جالب اینجاست که هر 8 تیم برای خودشون استادیوم اختصاصی دارن، یعنی پاشا، فنرباشه، بشیکتاش، استانبول اسپور، کاراگومرک، باشاکشهیر و پندیکسور، اینا هر کدومشون یک استادیوم بسیار خوب در سطح استاندارد دارن، در حالی که ما هنوز متاسفانه دو تیم بزرگی کشورمون پرسپولیس و استقلال استادیوم ندارن. هیچی در این فاز هنوز نتونستن از حضور تماشاگرانشون بهره ببرن.
یه زمانی تهران هم اگه یاد باشه فکر کنم 6 یا 7 تا تیم تو لیگ داشت، یعنی حالا خیلی عجیب نیست
که اصلا بحثش گسترده است. وقتی یه شهری جمعیت زیاد داره، پتانسیلش داره، اشکالی نداره. آره. ولی به مثل استانبول ها، یعنی اگه 8 تیم داره باید 8 ورزشگاه داشته باشه، ساختارش هم داشته باشه.
الان استان کرمان مثلا که 3 تا نماینده تو لیگمون داره، یا مثلا خوزستان که چند تا نماینده داره، اینا همشون استادیوم داره.
همین پس چه اشکالی آره. داره راحت
نفت آبادان داره، نفت مسجد سلیمان داره که حالا پارسال تو لیگ بود، فولاد داره، استقلال داره، سبو خوزستان. خیلی خب آقا دمت گرم. ببین یه چیزی که خیلی دقت کردم، شهریار، این که تو به استانبول میگی استانبول، و جالبه که استانبول هم درسته. حالا ما ایرانی ها نمیدونم چه استانبول میگیم، استانبول درسته. دمت گرم که حواست به این چیزا هم هست، و دم ما هم گرم که که حواسمون به این چیزا هست. مخلصی، مراقب خواهید باش.
مرسی مرسی از وقتی که برسیر من قرار بدین. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
قربونت، خدافظ. خدا
یه موسیقی کلاسیک نوت‌ها و ملودی مشخصی داره، با ریتم ثابت و بافت ساده شده، اما در عمل انقدر پیچیده است که موقع شنیدنش همه به وجد میان. یعنی خلاقیت و هنر در عین سادگی و قابل فهم بودن. اگر موسیقی کلاسیک رو با بتوون به ذهن میسپاریم، سمبول مهاجم نوک کلاسیک رو هم باید گلزن ترین بازیکن لیگ برتر فوتبال انگلیس بدونیم. مهاجم مورنگی با پیراهن‌های راه سیاه و سفید که هیچ مدافعی ازش خاطره خوبی نداره. آلن شیرر، اسطوره باشگاه نیوکاسل. آلن توی نیوکاسل به دنیا اومد و خانواده شیرر به سبک خیلی از اهالی اونجا کارگر بودن. زود استعدادش توی فوتبال رو نشون داد و 17 سالگی به ساوثهمپتون رفت و توی اولین بازیش برای این تیم جلوی آرسنال هتریک کرد. بعد از شروع به کار لیگ برتر فوتبال انگلیس به بلکبرن کنی داگلیش که تازه به سطح اول فوتبال انگلیس رسیده بود رفت و بعد از 3 فصل یه قهرمانی غیر منتظره توی لیگ برتر آورد. بعد از پایان فصل 4 و 2 فصل متوالی آقای گلی توی لیگ برتر و آقای گلی توی یورو 96، با وجود پیشنهاد از منچستر و بارسلونا و یوونتوس، ترجیح داد به تیم زادگاهش نیوکاسل بره، تیمی که با کوین کیگان دوم شده بود و میتونست با شیره به قهرمانی هم برسه. اما نرفتنش به منچستر هم فرگوسن رو از یه مهاجم نوک محروم کرد و هم خودش رو از گرفتن جام. هرچقدر آلن گل میزد، نیوکاسل بیشتر از جام ها دور میشد. نایب قهرمانی توی لیگ و جام حذفی توی سالهایی که آرسنال و منچستر یونایتد دوگانه و سگانه میگرفتند، از هر چیزی برای آلن تلختر بود. چون از نظر خودش اول شدن همه چیز بود و دوم و سوم برابر با هیچ. نه کنی داگلیش، نه رود گولیت و نه بابی رابسون نتونستن دست شیرر رو توی نیوکاسل به جام برسونن، تا آلن بدون جام بعد از حضور 10 سالش توی نیوکاسل از فوتبال خدافزی کنه. مهاجمی که به ساده ترین شکل ممکن گل میزد، اما وابسته به جغرافیایی بود که چه تو سطح باشگاهی چه تو سطح ملی جام گرفتن رو بلد نبودن. بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر، هرچند با پیراهن نیوکاسل توی مراسمای اهدای جام شرکت نکرد، اما کسی تصویری جز شادی گل ازش به یاد نداره. انگار قبل از اینکه دوربین شکارش کنه گلش رو زده بود. آلن یه مهاجم نوک کلاسیک به تمام معنا بود، کسی که به ساده ترین شکل ممکن پیچیده ترین گلها رو میزد و حتی دست از خوشحالی گل منحصر به فردش بر نداشت. بعد از گل یه استارت میزد و با یک دست بالا اومده به همه گوشزد میکرد که چه کسی گل رو زده. خوشحالی که تبدیل به یک مجسمه کنار ورزشگاه سنت جیمز پارک شد. خوشحالی به سبک یه اثر هنری کلاسیک از یه مهاجم نوک کلاسیک و البته رکورددار.
ما ممنونم از میثم مختاری بابت بخش تاریک خانه. علی یه چند تا پیامک بخونیم. چقدر خوبه که خانوما هم فوتبالو میبینن. حالا نمیگم هم پای آقایونا، ولی قبلا مثلا من به مامانم